أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بمناسبة بحث أخلاقمون امروز رو استثناءً راجع به ورود امام بزرگوار به میهن اسلامی و پیروزی انقلاب که دهه فجر هست و ما الان در دهه فجر هستیم چند جمله عرض میکنم. بعد از اینکه شاه فرار کرد و شورای سلطنتی تشکیل داد و بختیار رو به عنوان رئیس جمهور به عنوان مستدیر معین کرد، که خب این یک قدم مهمی برای پیروزی بود. رفتن شاه، امام رضوان الله تعالی علیه در پاریس بودن اعلام فرمودن که من در اولین فرصت به ایران مسافرت میکنم و دوست دارم که در بین مردم خودمون باشم و رنجها مشقتهای اونها هم همدرد باشم. اگر براز پیروز بشیم با ملت کشته شویم با ملت. این پیام رو امام دادن که در اولین فرصت به وطن باز میگرد. خب این هیجان در مردم ایجاد کرد، در انقلابی ها، که این رو پیروزی میدانستن که امام برگردن به وطن و دیگه با رهبری امام یک دولت اصلا که اسلامی تشکیل بشه. این بود که هیجانی در مردم و راهپیمایی ها قدرت پیدا کرد، حکومت پیدا کرد و حتی جمعی مثلا اینها در راهپیمایی ها افرادی که قبلا هم کم تر نیمدن از روحانیون، از دانشگاهی ها، اقشار مختلف تصادفاً به آشور اربعین و اینها برخورد کرده بود، تو عزاداری ها یک حرکت انقلابی عظیمی در کشور را بود. امام هم پیغام میدادن، پیام میدادن، تو صحباتاشون مطرح میکردن که من در اولین فرصت عازم ایران. بالاخره در پنجم بهمن امام این مصاحبه ای کرد، چون قبلش بختیار وقتی دید که امام عازم آمدن هستن و این دیگه خودشو عاجز میدید از این که امام بیان بتونه کاری بکنه، فرودگاه ها رو دستور داد تمام فرودگاه های کشور بسته به سوی کشوری بیرد، هواپیمای خارجی نتونن بیرد. دستور داد که تمام فرودگاه ها ورود هواپیما از خارج بیرد، چه در تهران چه در اصورهای دیگه ممنوعه. اونجا امامی مصاحبه کردن در همین تاریخ. اجمال اون مصاحبه خیلی مهم مزمون است. هر شما که در پی انتشار این دستور که دستور داد فرودگاه ها رو ببندن، مردم خشمگین به خیابان ها ریخته و با تحصن و شعارهای کوبنده دولت بختیار رو مخاطب قرار میدهند که اگر امام نیاد وای به حال بختیار، اگر امام نیاد. این شعارشون بود تو سراسر کشور. روز پنجشنبه پنجم بهمن که از بازگشت امام به ایران جلوگیری شد، امام مصاحبه فرمودن حمد پارس. این عبارتشون: من از ایرانیانی که با من همراهی کردن متشکرم. من میخواستم فردا در میان ملت باشم و هر رمزی که اونها میبرن من هم با اونها باشم، لیکن دولت خائن از این امر مانع شده و همه این فرودگاه ایران را بست. من پس از باز شدن فرودگاه ها بلا فاصله به ایران خواهم رفت، به او خواهم فهمون که شما قاصر هستید و خائن به ملت ما، و ملت ما دیگر تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داشت. باری اینها باید بدانند که وقت اون قلدری، وقت اون که قلدری بکنند گذشت. من ملت ایران را به ادامه نهضت دعوت میکنم تا این قلدرها را بر جای خود بنشانند، لیکن آرامش را از دست ندهند. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و در اولین فرصت پیش مردمم به ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته شوم و یا حقوق ملت را بگیرم که به ملت برگردم. خداوند همه شما را توفیق بدهد. ملت ایران باید بداند که این شخص که متکفل حکومت شده، این بختیار، این شخص که متکفل حکومت شده به ایل خودش هم خیانت میکنه. این مطلب خیلی مهمه. به ایل خودش، بختیاره بود دیگه، به ایل خودش هم خیانت میکنه. اون ایلی که پشتوانه ایران بودن و رضا شاه اونها رو از پای در آورد، این شخص به ایل خودش، به ملت خودش خیانت میکنه. باید این بختیاری بداند که این اشخاص را که با اونها خیانت میکنن از جلو راه، از جلو راه ملت بردارند. باید ارتش بداند که اینها خیانتکارند، که اونها کمک نکنند. باید همه ملت ایران بدانند که توطئه ای در کار است، از این توطئه باید جلوگیری شود. این آخرین قدمی است که این خائنین برمیدارند و ما انشاءالله این قدم را هم می شکنیم و پیش شما می آیم و اونها را به جای خود خواهم نشاند. این در این مصاحبه از امام سوال میشه: چه وقت تصور میکنید که خواهید توانست به ایران بروید؟ فرمود: هر وقت که من برداشته شود و فرودگاه را باز شود، من به ایران خواهم رفت. و اگر بنا باشد خود من خون من بریزد، در پیش رفقای خودم و همراه جوانهای ایران بریزم. ما از این هیچ باکی نداریم و سرفرازی اسلام و ایران را میخواهیم. باز سوال میشه از امام که آیا توصیه میکنید که مردم با برداشتن سلاح فرودگاه ها را برای بازگشت شما باز کنند؟ امام فرمودن: اجالتاً بنا ندارم که امر برداشتن سلاح بکنم. هر وقت سلاح دیدم این امر را می کنم و به اونها می فهمانم که چه باید بکنم. باز سوال شد: ممکن است فرودگاه های کشور ممکن است به یک فرودگاه کشور نزدیک ایران بروید؟ چون فرودگاه های ایران بسته شده، مثلا اگر ممکنه به کشوری که نزدیک ایران، مثلا عراق یا فرض کنید که ترکیه، افغانستان، پاکستان، اینجا ها برید. ممکن است به یک فرودگاه کشور نزدیک ایران بروید و از اونجا هم ایران شوید؟ پاسخ دادن: باید مطالعه شود. پرسیده شد با توجه به اینکه بازگشت شما ممکن است باعث خونریزی های بیشتر شود، آیا باز هم اصرار به بازگشت خواهید داشت؟ فرمود من باید پیش برادرهایم باشم. بالاخره عرض کنم که بعد از این پیامم که از امام منتشر شد دیگه مردم قدرت بیشتری گرفتن و تحصن در دانشگاه شد، از دانشگاه از حوزه جمعیت زیادی علما از قم رفتن، در شهرستانهای دیگه تحصن شد
که باید فرودگاه باز بشه. دیگه وقت فشارها از اطراف زیاد شد، بختیار مجبور شد که رفع من بکنه که دیگه اگر امام خواستن بیان، وقت یه مصاحبه هم کرد که اگر ایشون بخوان تشریف بیارن من این نیست، ولی اگر بخواهن تشریف بیارن و نخست وزیر باشن من سر جای خودم هستم، با قدرت و قاطعیت سر جای خودم هستم، اگر بخوان بیان مثلا نخست وزیر بشن. اینو گفت و دیگه آزاد شد. به مجردی که آزاد شد عرض کنم که گفتن فردا امام 22 بهمن عازم هستن برای ایران و حتی بلندگوها و ایران تو شهر همه جا فریاد می‌زدن که هواپیمای امام مثلا در راه و داره میاد و دستگاه های خلاصه صدا و سیما هم آماده شده بودن که ورود امام رو مستقیم پخش بکنن. در حالی که داشتن ورود امام رو پخش میکردن گارد مسلح ریختن و صدا و سیما رو تسخیر کردن و عکس شاه رو گذاشتن و سرود شاهنشاهی شروع شد زده شد. تو همون نشون دادن ورود امام و هواپیما میاد و هنوز قبل از اینکه بنشینه یه همچه فضیه هم خلاصه پیش اومد، تلاش خودشون رو کردن. بالاخره امام بعد از حدود 15 سال تبعید و دوری از وطن در 12 بهمن عرض کنم که 57 ایشون وارد کشور شدن و به مستقی همونجا در فرودگاه مصاحبه کردن امام و در اونجا تشکر از من ملت، تشکر از انقلابیون و اینکه رمز این پیروزی که تا اینجا رسیدیم وحدت ملت بوده و این رمز پیروزی رو باید حفظ کرد، ملت مواظب باشن که در بینشون خلاصه نفوذی پیدا نشه، انحراف پیدا نشه. اینو در فرودگاه فرمودن. بعدم در عرض کنم که بهشت زهرا که 33 کیلومتر فاصله فرودگاه تا بهشت زهرا مملو از جمعیت، تخمین زدن مثلا 8 میلیون جمعیت، 7 میلیون جمعیت در مسیر. خود تهران اون وقت اینقدر جمعیت نداشت، 7-8 میلیون جمعیت داشت، اما از اطراف اومده بودن این جمعیت تا بالاخره امام رو با زحمت و کندی رسوندن به بهشت زهرا و اون خطابه تند و عرض کنم که کوبنده رو امام در بهشت زهرا روز 12 بهمن روز ورودشون که اونجا فرمود من تو دهن این دولت میذارم، من با حمایت ملت دولت تعیین میکنم، اینم اونجا وعده شد دادن تشکیل حکومت. بالاخره روز 12 بهمن یکی از ایام الله روز ورود امام، منشأ دیگه پیروزی دیگه ورود امام به کشور آرامشی به مردم داد از اینکه اطمینان پیدا کردن پیروز هستن، ولی دنبال این بودن که بالاخره به ثمر برسانن. هی روز به روز بیشتر میشد رفت آمد به تهران، امام هر روز مصاحبه و ارتش مثلا پیوست به امام رفتن اظهار بیعت کردن اقشار مختلف تا اینها احساس خطر شدید کرد. بختیار که دیگه داره کار از دستش در میره، زمام امر در او دست اونها نیست. این بود که تصمیمی گرفته بودن با حمایت آمریکا و عرض کنم که اون آیزنهاور کی بود که چی؟ جنرال هایزر. آره جنرال هایزر اومده بود اینجا، اصلا در ایران بود و برنامه ریزی میکردن. اینا تصمیم گرفتن اعلام حکومت نظامی بشه. روز عرض کنم که 21 بهمن طرف بعد از ظهر اعلام حکومت نظامی شد که هیچ کسی حق نداره، دو نفر حاضر حق ندارن کنار هم بیستن تو صحبت کنن، رفت آمد ها ممنوع. دیگه شبم به طور کلی رفت آمد قدر. این بعد معلوم شد که نقشه این بوده که اعلام حکومت نظامی بشه، مردم برن بترسن برن تو خانه هاشون. همون شب اون مقر امام که مدرسه رفاق و اطرافشو که بالاخره خود امام و یاران امام هم و انقلابی ها هستن بمبارون بشه، اون قسمت رو بمبارون کنن و یه لیست شاید حدود 300-320 نفری هم در آمد که اینا دست بنا بود همون شب اینا رو دستگیر کنن. اونایی که اونجا جمعن بمبارون بشه، اونایی که متفرق شدن اونا رو هم دستگیر کنن، دیگه خلاص کنن قضیه با اعلان حکومت نظامی. اعلام حکومت نظامی که شد سر و صدا شد که چه کنیم و احساس خطر می شد. بالاخره امام بعد از اینکه این اعلام بهشون شده بود که اعلام حکومت نظامی شده، فرموده بودن من یه مقدار فکری بکنم. ظاهرا اینجور نقل شد که امام خلوت کردن یه قدری خودشون حالا یه فکری سه بکنن، بعد دستور دادن که به مردم بگید بی اعتنا باشن به حکومت نظامی و بریزن، عرض کنم که تو خیابون ها بریزن بیرون از خانه ها. این قضیه، این مطلب امام به وسیله اون وقتم که رادیو و تلویزیون میشد برنامه پخش بکنه، موبایل و اینا مثل حالا اینجور فراوان نبود، بالاخره مردم با چرخ و موتور تهران و تلفن به اطراف رسوندند و ریختند تو خیابونو. یک ظاهرا کسی نمون تو خانه که بمونه، همه ریختند تو خیابونها تهران مخصوصا که این اعلام از طرف امام همون وقت پخش شد. خب در اثر این که مردم ریختن تو خیابونها و اجتماع، خب دیگه این مراکز نظامی و پادگونها و کلونتریها و نمیدونم شهربانیها اینا همه در دست مردم ریختن تو این پادگونها و خلع سلاح کردن سربازها و اسلحه به دست مردم افتاد و همش خوشحال که اسلحه به دست رفتن، از این کلونتری به اون کلونتری، از اون کلونتری به اون کلونتری و مسلط شدن. دیگه شب تا صبح کل تهران در اختیار مردم. این مشابه این در کشور شهرستان ها و استان های دیگه هم این قضیه شد. دیگه روز 22 بهمن روز سقوط عرض کنم که نظام ستمشاهی، دیگه قدرتی نبود، دیگه نفسکشی نداشتم. بختیارم که بیچاره بنده خدا اونم فراری و مخفی، چون وقتی اومده بود در ابتدا به عنوان عرض کنم یه جبهه ملی و یک شخصیت ملی میخواست مردم رو فریب بده و حتی سخنرانی کرد که من تو مرغ طوفان هستم، از طوفان و اینها وحشت ندارم و میخوام آرام بکنم. بالاخره اونم بعد از اینکه شو فراری فرار کرد و نظام جمهوری اسلامی یک نظام الهی جایگزین شد روز 22 بهمن. این دهه از 12 که ورود امام به کشور تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب، پیروزی نهضت و استقرار یک حکومت الهی بود، دهه دهه عرض کنم که فجر نامیده شد، یعنی فجر انقلاب، دهه فجر، و واقعا دهه نور بود، دهه پیروزی بود، ایام الله است. و خاطرات هر لحظه این دهه خاطرات بزرگی و زیادی داره و باید عرض کنم که حفظ کردیم دهه بزرگ و عظیم را، خاطرات را مطرح کرد، قیام مردم، رشادت هایی که مردم نشان دادن، همونطور که امام فرمود این پیروزی رمزش همون وحدت ملت، اقشار مختلف، و این وحدت که رمز پیروزی است باید محفوظ باشد. احتمالاً به مناسبت دهه فجر چند جمله‌ای در این زمینه عرض کرد. امیدوار هستیم انشاءالله این زحماتی که کشیده شد، شهادت هایی که پیش آمد، تلاش های واقعا خالصانه مردم که همین تلاش های خالصانه بود، امداد های غیبی رو پشت سر خودش داشت، دست مدد پروردگار عنایت ویژه حضرت صاحب الامر رو داشت که تا حالا رسیده. اون وقت اینا عرض کنم که زمان بندی رو محدود میکردن که تا 6 ماه مثلا این نظام سر پا هست، یا تا چند ماه نظام بتونه دوام داشته باشد، زمان معین میکردن، محدود میکردن. ولی خب به حمدالله الان 34 سالگرد پیروزی رو و استقرار نظام رو داریم جشن میگیریم، و امروز به مراتب وضع ما و موقعیت نظام ما در جهان از اون روز خیلی بیشتر و مستحکمتر و استقرارش عرض کنم که بالاتر هست در کشور دنیا می درخشد. شاید همین، یعنی به طور قطع بیداری اسلامی که پیدا شده منشأش همین حرکت انقلابی مردم ما در ایران بود که و به پیروزی رسید، این منشأ این بیداری اسلامی در کشورهای مختلف رو عرض کنم که اونها دیکتاتورها رو فراری بدن و خودشون قدرت رو به دست بگیرن. امیدواریم خداوند همه ما رو یاری کند و توفیق بده بتونیم این نظام رو ازش حمایت کنیم و انشاءالله مورد عنایت ویژه حضرت صاحب الامر همه باشیم به فضل الهی. نه ببینید، فاصله نگرفتیم. شاهدش هم این است که از همون ابتدا عرض کنم که استکبار جهانی، ایادیشون، اینا با این نظام مخالف بودن. یه نظامی است که اون وقت میگفت لا شرقیه ولا غربیه، اون وقت میگفت استقلال آزادی. خب اینا نمیخوان که دولتی یه نظامی زیر بار اونا نباشه، حرف اونا رو نشنوه، اینا نمیخوان این رو و همیشه دارن مبارزه میکنن با این. و اگر چنانچه ما جدا شده بودیم و از اون اهدافمون کنار رفته بودیم، اینا میتونستن عرض کنم که مسلط بشن به این نظام رو از بین ببرن، ولی با همون اهداف ملت ما مونده. حالا یه اشکالاتی هست بلا شبه، اشکالات باید برطرف بشه، اما اون مسیر عوض نشده. مقام معظم رهبری واقعا با همون قاطعیت امام دارن از کنم که سکندار این کشتی و او رو به سوی همون اهداف امام سیر میدن. هیچ انحرافی درش نیست به هیچ وجه. منتها بله اشکالاتی تو هست، بیان تو فرض فرما که مجلس اونجور افتضاح را بیاندازن، واقعا افتضاح دیگه بدتر از این نبود که رئیس جمهور مملکت بره تو کجا، تو مرکز قانونگذاری یه شنود را که خود شنود عرض کنم که خلاف قانون، در هیچ محکمه از محاکم اعتبار براش قائل نیستن، برای اینکه باید تأیید بشه این صدا آیا صدای اون هست نیست، کارشناسی بشه که آیا این صدا صدای اون طرف هست یا نیست، باید تأیید بشه، نشده، صدا تأیید نشده، نوا تأیید نشده، کارشناسی روش نشده، شنوده، خلاف قانونه. اگر شده بود، کارشناسی هم شده بود و صحت هم داشت، جاش اینجا نیست، در مرکز قانونگذاری بیان، وقت بیان، اونم چه ربطی به رئیس مجلس داره، داره برادرش خطا کرده باشه، باید برن رسیدگی کنن اگر باشه این کار. وقت از اون طرف خب آقای لاریجانی هم باز مقابله به مصر فندازه، این خیلی عجیب و غریبه. برای حاله میخوام بگم اشکالات هست، این گرانی فوق‌العاده‌ای که الان هست مهار نشده واقعا رهاست، اینا اشکالاته، اما مسیر نظام به اون سمتی که حرکت میکنه و مردم هم حمایت میکنن اون اهداف تغییر نکرد به همده. ببینید نه، ببینید از این نظر که ما انحرافی در مسیر و هدف باشه به حمد الله نیست، هیچ گونه انحرافی، منتها خب اشکالات هست، به کندی به اون اهداف به کندی قطعا میرسیم. حالا پیشرفت هایی شده هست، شما مقایسه کنید با زمان رژیم و در حتی کشورهای دیگه پیشرفت هایی که ما داشتیم بسیار خوب. بله حالا عرض کردم، اونو عرض کردم، بله هدف گم نشده. ببینید هدف، اجازه بفرمایید، ببینید هدف، شما سوالتون این بود که از هدف منحرف شدیم یا نه، از هدف منحرف نشد، در مسیری که امام تعیین کردن داره پیش میره. اشکالات بود، اشکالات هم همیشه بوده، باید بالاخره تلاش بشه این انحراف ها و اشکالات هایی که پیش میارن برطرف بشه. عرض کنم که بحث قبلی که داشتیم راجع به جنایت بر میت، اون مسئله رو عرض کردیم که جنایت بر میت دیه داره، از قطع سر میت که دیه 100 دینار تا اعضا و بدن و اینا همه دیه دارد، منتها گفتیم این دیه به ورثه نمیرسد، دیه مال خود میته و در راه های خیر براش صرف میشه، یحج عن یتصدق عن، از طرف او صدقه میدم، به وجوه بر سبل خیر مصرف میشه. اینو عرض کردیم. یکی از آقایون دیشب تلفنی زنگ می‌زدن که این جهت مشخص نشد که متصدی این کار چی باید باشه، آیا خود ورثه این کار رو بکنن، عرض کنم یا دیگری این کار رو بکنن. این رو دیشب یکی از آقایون متذکر شدن. حالا من در این زمینه اجمالاً عرض می‌کنم که این تتمه بحث قبلی است که متصدی این کار در روایات چیزی نیامده، در همون روایاتی که خوندیم مثلا روایت حسین ابن خالد امام صریحاً فرمودن که دیهش دیه جنین است، ولی این دیه به ورثه نمیرسه، مال خود میته، یحج جوان یتصدق، از طرفش حج به جا بیارم، از طرفش صدقه بدم. اون روایت دومی هم که باز مرسله بود اما خب مورد تأیید بود و همون دلالت رو داشت، اونم به همین صورت. اون تا یه روایتی داریم، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت، به امام عرض کردم که میتون قطع رأسو، میتی یک کسی سرشو جدا کرده، گردنشو بریده، حکمش چیست؟ میتون قتل، بله قطع رأسو، قال علیه دیه، برای این قطع دیه ثابت است، کسی که قطع کرده باید دیه بده. قلتو فمن یأخذ دیته، کی این دیه رو میگیره؟ قال الامام، حاضر الامام، فرمودن که اون کسی که این دیه رو میگیرد امام. مرحوم سید مرتضی علم الهدا ایشون یه فتوایی داره، فتواش این است که این دیه که مال میته به ورثه نمیرسه، باید به بیت المال بدن، و دلیل ایشون همین روایت، استناد میکند به این روایت که فرمود امام کی میگیرد، فرمود امام میگیره، یعنی بزن بیت المال. فتوای مرحوم سید اینه که باید به بیت المال داده بشه، وان که تو روایات فرمود یحج جوان در راه های خیر، ایشون فرمود بدن بیت المال، اونم شاید راه خیر است، و امام میگیرد به بیت المال. این فتوای مرحوم سید، ولی استنادم کند به همین روایت، ولی ظاهرا درست نیست. سوال این شخص از امام این نبود که دیه مال کیست، به کی بدن دیه رو، که امام فرمود بدن به امام، الامام یعنی مال امامه. سوال سائل این بود که من یأخذه، کی این دیه رو بگیره، نه اینکه مال کیست. من یأخذ دیته، قال الامام، پشت سرش هم فرمود هذا لله، یعنی چه هذا لله؟ یعنی باید در مسجد فی سبیل الله هزینه بشه، امام بگیره، لله مال خداست، باید در سبیل خیر مصرف بشه از طرف من. این روایت هیچ منافاتی با اون دو روایتی که مستند ما بود هیچ منافاتی نداره. اونا گفتن یصرف فی وجوه الخیر، اینجا این روایت فرمود میگه کی بگیره، فرمود امام، و هذا لله مال خداست، یعنی این مال فی سبیل الخیر، فی سبیل الله، باید فی سبل قرب الهی باید هزینه بشد، امام بگیرد هزینه. شاید بتونیم بگیم این، عرض کنم که مسیر رو نشون میده، راه رو نشون میده که در اینجا این مال دیه مال میته، خودش که نیست که تصرف کنه و بگیره، به ورثه داده نمیشه چون حق روش ندارن، پس امام بگیره، یا کسی که مأذون از طرف امام هست مثل یه حاکم شهر یا عالی مرجع تقلید بگیره و در وجوه خیر صرف بکنه. این میتونه، عرض کنم که مسیر اون روایت، اون روایات که میگه یصرف فی وجوه خیر، مسیر او رو تعیین کنه که بدن به امام و یا حاکمی که از طرف امام مأذونه، و او در اون مواردی که یحج جوان یتصدق علیها فی وجوه الخیر صرف بشه توسط امام، یا عرض کنم که اون شخصی که مأذونه از طرف امام هست این کار بشه. پس در حقیقت این روایت اسحاق ابن عمار دلالت میکند که متصدی گرفتن این دیه و صرف کردنش در وجوه خیر امام شد. میتونیم این برداشت از این روایت داشته باشیم. تصادفا مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه هم در مقنعه فتوا میده. ایشون فتواشون اینه، مرحوم مفید در مقنعه میگه یقبضها امام المسلمین، یعنی این دیه رو، دیه جنایت بر میت رو، یقبضها امام المسلمین او من نسبه للحکم فی الرعیه، یا خود امام یا اون که از طرف امام منصوب است بر حکم، اینا بگیره و یتصدق عن المیت بها، از طرف میت رو صدقه بدن. پس یقبضها امام المسلمین او من نسبه للحکم و یتصدق عن المیت بها ولا یؤتا ورثته ولا یؤتی ورثته منها شیئا. امام میگیره در راه خیر صرف میکنه، به ورثه هیچی نمیدن چون حق ندارن. این هم فتوای مرحوم مفید، فتوای خوبی است. بنابراین پس شاید بتونیم بگیم این قول مطابق با احتیاط هم هست، که حالا این دیه مال ورثه نیست، مال خود میته. خب کی صرف بکنه به راه های خیر؟ احتیاط این است که به در دست امام یا حاکمی که از طرف امام مأذونه با اذن او مصرف بشه، نه خود ورثه. این هم مطابق با احتیاط هم هست که بگیم احتیاط اقتضا میکند در مصرف یا به دست امام یا حاکم یا لااقل به اذن او، برن اذن بگیرن اجازه میدی در فلان مصرف بشه، فلان جا مصرف. این برای مسئول موندن این مال که مال کسی است که خودش نیست، مال میته که حضور نداره، برای مسئول موندنش از انحراف که جاهای بی ربطی هزینه نشه، بگیم مصرف باید به دست امام برسه یا به دست حاکم برسه، یا لااقل ورثه برن از امام اذن بگیرن، از حاکم اذن بگیرن برای مصرف در وجوه خیر. اینم مال تتمه اونجا. بحث در عاقله است. عرض کنم که بحث مهمی است که اقسام قتل رو ما در اول قصاص، در اول کتاب دیات گفتیم. قتل یه وقت است که عمده، یه وقت شبه عمده، یه وقت خطای محضه. اگر عمد بود عرض کنم که قصاص داره، مگر اینکه ترازی کنند و ولی دم و بخواد دیه بگیره. اگر بنا شد دیه، دیه به عهده خود جانی، اول قصاص. اگر تصالح به دیه شد، دیه با جانی. قسم دوم شبه ام، اونجا دیه دارد، دیه هم به عهده خود جانی، اینا رو قبلا گفتیم. قسم سوم قتل خطای محضه، اونجاییست که نه عمده نه شبه عم، بلکه خطای محض. در اینجا میگن دیه دارد، قصاص نیست و دیه با عاقله است. عاقله باید این دیه خطای محض رو بپردازد. این بحث رو قبلا در اقسام قد گفتیم. پس بنابراین در بحث عاقله مال دیه ایست که خطای محض قتل واقع شده، جنایت اینجوری دیهش با عاقل است. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا داریم شروع میکنیم. اینجا پس این قسم قتل دیهش به عهده عاقل است. در اینجا قبل از اینکه ورود در اصل بحث بشیم، در دو مقدمه باید بحث کنیم. یک مقدمه، مقدمه اول این که عرض کنم که معنای عاقله چی؟ پس عاقله یعنی چی؟ معنای لغویش رو معنا کنیم، این یک. و دوم این که وجه این که میگیم این دیه رو عاقله بپردازد، وجهش چیست؟ یک کسی جنایت میکند، یک کسی دیگه عهده‌دار جبران خسارتش باشه. این وجه چیز. پس دو مطلب رو با اول قبل از اینکه وارد در بحث عاقله بشیم، یکی معنای عاقل است، دوم وجه اینکه این دیه به عهده عاقل گذاشته شده. این حالا ان شاء الله. صلی الله علی محمد.